أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفلاك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. در نماز اونجایی که باید شخص بنشیند شکل خاصی از نشستن واجب نیست. دو زانو بنشیند، چهار زانو بنشیند، یه پاشو یه زانو رو بیاره بالا، یه زانو دیگه روی زمین باشه، هر دو زانو رو بیاره بالا، پاشو دراز کنه، یه پاشو دراز کنه، فرقی نمیکنه. فقط باید به شکل کامل بنشیند. اینایی که روی پنجه پا می نشینند، اینا نشستنشون کامل نیست، باید کامل بنشینه. لذا زمانی که زانو یا مچ پا یا قسمت‌های دیگه درگیر مشکلی است که شخص به صورت عادی نمیتواند بنشیند، یعنی به شکل دو زانو برش میسر نیست نشستن، این شخص شکل دیگری از نشستن رو باید انتخاب کنه. گاهی ممکنه برای این که به این شکل بنشیند یه قدری زمان لازم داشته باشه، یعنی دیگه نماز رو به اون شکل که قبلا سریع میخوان دیگه الان نمیتونه بخونه، مثلا بعد از سجده بلند شه، پاشو مثلا بچرخونه و دراز کنه، کامل بنشینه، دو مرتبه بره به سجده. خب این کار اگر برای او ضرر ندارد یا برای او عسر و حرج شدید نداره باید انجام بده. دیده شده که گاهی افراد این کار رو با اینکه میتوانند بکنند در جماعت انجام نمیدن، میگن ما اگر این کار رو بکنیم به جماعت نمیرسیم. امام بلند میشه از سجده اول و سریع میره سجده دوم، ما اگه بخوایم این کار رو بکنیم به سجده دوم نمیرسیم و میخوایم نماز رو به جماعت بخوانیم و ثواب جماعت رو درک کنیم. آیا این مجوزی است برای اینکه حالا کامل ننشیند این شخص؟ جواب اینه که نه، این شخص در این جماعت حق نداره شرکت کنه، ثواب این جماعت رو هم اگر شرکت کنه نمیبره چون نمازش باطله. باید ابتدا ما نماز صحیح بخونیم، بعد اون وقت این نماز صحیحمون تو جماعت اگه واقع شد ثوابش زیاد میشه، ولی اگه به خاطر جماعت من نماز باطل بخونم و نماز غلط، نه وظیفم از عهدم برداشته شده و نه ثوابی از جماعت نصیبم شده. به هر صورت باید کسی که میتواند کامل بنشیند باید کامل بنشیند. اگر برای او هیچ نوع نشستن کاملی ممکن نیست، در این صورته که وقت باید ناقص بنشینه. نشستن کامل اینه که شخص پشتش هم صاف بشه، یعنی اگر کسی بنشیند ولی خمیده بنشیند این کافی نیست، باید وقتی نشست مثل الانی که شما نشستید، این نشستن کامل که به صورت عادی کمرتون راسته. البته معنیش نیست که آدم دیگه خیلی حالت عمودی دقیقا بنشینه، همین که عادی نشسته کافیه. اگر نمیتواند به هیچ صورتی، اون وقت کج مینشینه به صورت خمیده. اگر این چنین هم نشد، اون وقت دیگه نشستن بر او واجب نیست. این که دیده میشود بعضی ها به مجرد این که یه مشکلی پیدا میکنن بین دو سجده فقط سر از سجده بر میدارن، در حالی که دستشون رو زمینه، یه بار دیگه میرن سجده، یا بعضی ها سر از سجده بر میدارن و روی زانو بلند همجوری حالت نیمه ایستاده پیدا میکنن. اینها در صورتی جایزه که شخص به هیچ وجه نتواند نه کامل بنشیند و نه به شکل خمیده. اگر به این به اون صورتهایی که عرض شد بتواند بنشیند، وظیفش همان نشستن این نمازهایی به این شکل از او قبول نیست. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ماه محرم و ماه عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام فرا رسید. و با حلول این ماه وضعیت شیعیان دیگرگون شده. در مناجاتی حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام مورد خطاب قرار گرفت که یا موسی، امت پیغمبر خاتم رو بر امت تو من فضیلت دادم، اونها افضل از امت تو هستن. خب پیغمبر اسلام افضل است از حضرت موسی، خود موسی می دانست. اگر اقرار نمی کرد به افضلیت پیامبر اسلام که اصلا پیغمبرش نمی کردن، اون هم پیغمبر اولوالعزم. خطاب شد که امت اون پیغمبر رو هم بر امت تو افضل قرار دادم. پرسید چرا؟ به چه جهت افضل قرار دادی؟ خطاب آمد که یا موسی به 10 جهت. اون امت چون نماز و روزه و حج و جهاد و زکات دارند، در اون امت جمعه و جماعت هست، علم و قرآن هم هست و عاشورا هم داره. پرسید موسی بن عمران علیه السلام که و مل عاشورا، عاشورا چی؟ در تفسیر عاشورا بیانی که آمد خصوص یوم عاشورا نبود، بلکه چیز دیگری بود. اشاره بود به مجموع عزاداری هایی که امت نبی خاتم نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام میدن. این امت چون عزاداری میکنن بر پسر دختر پیغمبرشون، به این جهت بر امت تو مقدم. بهار این عزاداری ها دهه محرم و دهه عاشورا است. خب ما هم در آستانه این دهه واقع شدیم. امشب شب اول ماه، چجور ما این ماه رو و این دهه رو بالاخص سپری کنیم؟ من چند روایت میخونم و این چند تا روایت برای تذکر به خودم و یادآوری به شما عزیزان. حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام در روایت دارد که فرمود وقتی ماه محرم وارد می شد و هلال محرم دیده می شد، دیگر کسی پدرم موسی بن جعفر علیه السلام رو با لب خندان نمی دید. و پیوسته پدرم در حزن و اندوه بود تا روز عاشورا، که روز عاشورا از صبح تا به شام پدرم می گریست و می نالید و مکرر این جمله را با خود تکرار می کرد: هادا یوم القتل فیه الحسین. هذا يوم قتل فيه الحسين. هذا يوم قتل فيه الحسين. روایت دیگری بخوانم باز از مولامون حضرت موسی بن حضرت رضا علیه السلام، راوی شخص جلیل القدریست، ریان ابن شبیب، میگه بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم، روز اول محرم بود، لدن ورود حضرت از من پرسیدند که اصائمون انت یبن شبیب، روزه ای امروز؟ عرضه داشتم که نه. فرمود اگر کسی امروز را روزه بدارد، روز اول محرم، و دعا کند، خدا دعاشو مستجاب میکن. تو پرانتز عرض کنم هر جا وعده استجابت دعا داده شده، علیکم السلام، هر جا وعده استجابت دعا داده شده به این معنا حمل شده است که دعا به استجابت خیلی نزدیکتره. همیشه دعا در معرض استجابت، اینی که تو ذهن خیلی هست که ما کجا و دعای ما کجا و استجابت کجا و اینا تو روایات ما اشاره شده که این سوء ظن به خداست. و یکی از عواملی که منشأ می شود برای عدم استجابت دعا خود همین عقیده که من تو یه رتبه ایم که اصلا اعتنای سگم به من نمی کنه. اینجوری نیست، من خیلی بدم، اما خدا خدای خوبیه، خدای خدایی که دعای من پست پلید کثیف رو هم وعده داده که تو معرض استجابت. اونی که اینو نمیپذیره ردش میکنه. فرمود وقتی دعا میکنی اینجوری دعا کن انگار حاجتت پشت دره، دعا کنی در رو وا میکنم میدم به اینجوری. البته گاهی مصلحت شخص نیست که بهش بدن، مصلحتش اینه که دیرتر بهش بدن، مصلحتش اینه که گاهی یه چیز درشتری بهش میدن، حواسش نیست، حالیش نیست. و یه چیزای دیگه، حالا من نمیخوام در باب استجابت دعا وارد شم. اگر فرمود که استجاب الله دعاءه، خدا دعاشو مستجاب میکنه، اینا به این معناست که دیگه توی همچین موقعیتی با انجامی همچین کاری دعا زودتر قبول میشه و در معرضیت بیشتره برای قبول. فرمود اگر کسی روز اول محرم رو روزه بگیرد و دعا کند، خدا دعاشو مستجاب میکنه. بعد فرمود اون امروز روزیه که زکریای پیغمبر خدا رو خواند و دعا کرد، رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعا. بچه نداشت، به سن پیری هم رسیده بود، زنش هم زن نازایی بود. در این حال گفت خدایا به من بچه بده، ذریه طیبه ای عطا کن. امروز دعا کرد، خدا دعای او رو مستجاب کرد. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. حضرت رضا علیه السلام فرمود که خدا امر کرد به ملائکه که زکریا ایستاده تو محراب داره عبادت میکنه، تو همون حالی که ایستاده تو نماز داره دعا میکنه، شما ندا کنید ان الله يبشرك بيحيى، خدا تو رو بشارت میدهد به یحیی. خب زمان خوبیه، روزهام روزای کوتاه و معونه ای هم نداره. تو روایاتی داریم که ان الشتاء ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنه، چون شبها بلنده، فرصت مناجات با خدا فراختر و وسیع‌تره و روزها کوتاهه و کمکیست برای روزه گرفتن. اونایی هم که روزه قرضی دارن، اونایی که روزه واجب دارن، میتونن نیت کنن هم روزه قضاء خودشون رو و هم نیت روزه اول محرم رو. در اینجا تداخل نیتین میشه، دوتا نیت با هم هر دو حساب میشه، هم از هم ثواب اون روزه قرضی رو میبرند و قضا او انجام شده، هم ثواب این روزه رو. و دعا هم که خب دیگه به استجابت نزدیکتره، زمانی است که این موقعیت رو باید غنیمت شمرد. این مقدمه این روایت. بعد حضرت رضا علیه السلام خودشون بیان رو برگردوندن. عبارت حضرت رو من شروع کنم به خوندن و ترجمه کردن. یا ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فی ما مضا یحرمون فی الظلم و القتال به حرمت. مردم جاهلی، مردم اهل جاهلیت در زمانهای گذشته محرم که میرسید جنگ و تعطیل میکردن، ظلم و ستم رو به یکدیگر روا نمیداشتن، خیلی قسی القلب بودن اونها، خیلی قسی القلب بودن. اما در این حال محرم رو برایش احترام این چنین قائل بودند. اما فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها ولا حرمت نبیها، این امت نه احترام این ماه رو داشتن نه احترام پیغمبرشون رو داشتن. لقد قتلوا في هذا الشهر ذريته وسبوا نساءه وانتهوا فقلوا در این شهر در این ماه ذریه پیغمبر رو کشتن، زنانشون رو به انذارت بود به خیمه هاشون حمله کردند و به غارت بردند. فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خدا آنها رو هرگز نخواهد آمرزید و نمی‌آمرزد. یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحزن. اگر میخوای برای چیزی گریه کنی واسه امام حسین گریه کن. هفته این پیش خدمت آقای وحید مشرف بودم، یکی از علمای پاکستان اومده بود، یه چیزایی گفت هم آقای وحید رو خیلی منقلب کرد. منو گفت آقا تو پاکستان شیعیان یه جور دیگه ای عزاداری میکن، اگه تو دهه محرم هر عزیزی از اونها از دنیا بره مجلس ختم براش نمیگیرد. میگن عزا تو این دهه مخصوص پسره. فقط میرن مجلس روزه. اگه میخوای گریه کنی بر چیزی بر حسین گریه کن. فانه ذبح کما یذبح الکبش. آخه مانند گوزبرد زر از بدنش جدا شد. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم شبیهون فی الارض. 18 نفر از اهل بیتش با او شهید شدند در حالی که مانند و شبیه و مثل رو تمام کره زمین نداشتند. همه زمین رو میگشتی یه عباس میدانه چه. همه زمین رو میگشتی علی اکبر نبود. همه زمین رو میگشتی علی اصغر نبود. ولقد بكت السماوات السبع والارضون لقتله. نه تنها انسان ها گریستند بر او، همه ی هفت آسمان طبقات هفتگانه ی زمین بر حسین همه گریستند. ولقد نزل الى الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجدوه قد قتل فهم عند قبره شعث غبر الى ان يقوم المهدی علیه السلام فیکونون من انصاره. 4000 ملک و فرشته از آسمان نازل شده بیان برای یاری او. زمانی رسیدند که کار از کار گذشته بود. اینها کنار قبر حسین علیه السلام ژولیده مو غبار آلود هستند تا مهدی ما بیاد. و از انصار او بشوند. شعارهم یا لثارات الحسین. شعار اونها یا لثارات الحسین. يا ابن الشبيب إن كنت بكيت على الحسين حتى تصير الدموع على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا قليلا كان أو كثيرا. اگر به قدری گریه کنی که اشک تو بر صورتت جاری شود، خدا همه گناهان تو از بزرگ و کوچک، از صغیره و کبیره همه رو خواهد آمرزید. بیاد همین جا عهد کنیم با حسین علیه السلام اگه عشقمون جاری شده دیگه گناه نکنیم. یا ابن شبیب ان سرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام. این عکس رو میبینید، اگه میخوای بر خدا وارد شی تو پرونده تو هیچ گناهی نداره، برو به زیارت قبر حسین. حسین جان تو پیش خدا چقدر عزیزی، قطره اشکی بر تو این چنین میکند، زیارت قبر تو این تحول رو ایجاد میکند. این نشون میده چقدر حسین علیه السلام عزیز خدا. یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیت فی الجنه مع النبی و آله فلعن قتلت الحسین. اگه دوست داری تو خانه های بلند مرتبه بهشت، اونم با پیغمبر، با امیر المؤمنین، با فاطمه زهرا، با اهل بیت پیغمبر هم جوار با اونها باشی، لعن کن قاتلان حسین علیه السلام رو. یا ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متها ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگه میخوای شریک بشی در ثواب اونها که همراه حسین علیه السلام شهید شدن، همون ثوابو به تو بدن. هر وقت یاد حسین کردی، یاد اصحابش کردی، بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. یا ابن شبیب سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا فی الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا وعلیک بولایتنا فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. اگه دوست داری که در بهشت همیشه همراه ما باشی، در حزن ما محزون باش، در شادی ما شاد باش، مواظبم باش که ولایت ما از دست تو بیرون نره، علیکه به ولایت. که اگر کسی یه سنگی رو دوست داشته باشه، خدا قیامت او رو با همون سنگ محشور میکنه. خب خواستم فقط عرض کنم محرم چه ماهیه و ما چجوری باید واردش بشیم. این روایت رو تقریبا تمامش رو من خوندم تا بدونید ارزش اشک بر امام حسین علیه السلام چیه. تو حاشیه نیست این کار، بلکه متن زندگی ما باید باشه. سید الشهدا علیه السلام. خب اما یه مصیبتم بخونم و عرضم رو تمام کنم. امشب میخواید در خانه حضرت مسلم برید؟ هشتان هزار نفر باهاش بیعت کردن. اون وقتی که ندای نصرت رو بلند کرد فقط 4000 نفر دورش جمع شدن. صبح هنگام 4000 نفر اومدن. غروب وقتی میخواست بیاد نماز بخونه تو مسجد فقط 500 نفر مونده بودن. وارد شد تو مسجد فقط 30 نفر باهاش نماز مغرب خوندن. نماز مغربش رو فقط خوند، نماز عشاش هم نخوند، نماز مغرب خوند. خواست حرکت کنه، از وسط مسجد میخواست بیاد تا دم در، فقط 10 نفر مشایعتش کردن. به دم در که رسید یه نفر از اون آدمای بیوفای اهل کوفه هم راهش نیومد. فبقیه متلددن متحیرن، همینجور نمیدونست چه بکنه، متحیر من تو کوچه ها که کجا بره. اهل کوفه نبوده، تو کوفه زندگی نکرده، محله های کوفه رو نمیشناسه. هستن تو کوفه، حبیب ابن مظاهر هم هست، اما خونه ی حبیب رو نمیدونه کجاست. شب تاریک، هیچ کس هم حتی حاضر نبود راهنماییش کنه. میدونید مردم نانجیب کوفه چجوری بودن؟ این نماز مغرب بود، وقتی نماز عشا رو خواست ابن زیاد ملعون بخونه تو همین مسجد، تو تاریخ داره مسجد پر شد از آدم. یا صاحب الزمان، نکنه مام توی امتحانی همینجوری در بیاد. شما رو به جان حسین، شما رو به جان جد قریبت سید الشهدا، یه عنایتی بکنه که ما دست از شما نکشیم، ما از شما جدا نشیم. توی این شهر فقط تو یک زنی بود که مردانگی کرد، مسلم رو راه داد. مسلم آمد توی خانه، پسر تو رفت و خبر داد صبح زود که مسلم در خانه ما پناه گرفته. تو تعقیب نماز صبح بود، صدای سم اسب که شنید فهمید که کار از کار گذشته. تشکر کرد از تو، از خانه بیرون آمد. جنگ نمایانی که 400 نفر اومده بودن برای دستگیریش، نتونست تا بالاخره با حیله و تزویر دست اسب او توی چاله افتاد. او از روی اسب افتاد رو زمین و لبش شکاف برد. آوردنش تو دارالعماره، اشک میریخت مسلم. عرض دعای منه، زخم زبان زد نانجیب ابن زیاد، گفت مرد که گریه نمی کنه، اگه مرد جنگ نبودی چرا جنگیدی؟ گفت من به خاطر خودم گریه نمی کنم. ابکی لیل حسین.